رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است.
درود بر شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیوم زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
امروز دوشنبه 17 نوامبر سال 2008 میلادی است و نخست با همکارم عبدالقیوم ببینیم که وضع هوای کشور در بامداد روز دوشنبه چگونه است و در دوام روز چگونه هوا چه هوایی پیش خواهد آمد.
بنا به معلومات آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان، امروز هوای جمهوری تغییر یابنده بوده، در اکثر مناطق ریزش باران پیش بینی می شود. در دوشنبه پایتخت کشور هوا ابرناک و حرارت 14 درجه، در نواحی تابه مرکز 8، در خوجند مرکز ولایت سغد 8، قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان 10 و در خاروغ مرکز معموری استان بدخشان 7 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. وضع آب و هوای مناطق تاجیکستان و پایتخت کشور را با هم شنیدیم، اما در آغاز هفته عبدالقیوم، در روز دوشنبه آیا قرب اسعار در چه پایه است و اعداد و ستد با چه معیارهای روبرو خواهد شد؟
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را 3 سومانی و 40 درهم، یک یورو واحدی پولی اروپا را 4 سومانی و 28 درهم و بهای 10 روبل روسی را 1 سومانی و 24 درهم مقرر کرده است.
بله، این هم نرخ اسعار بود در تعیین بانک ملی تاجیکستان. ولی عبدالقیوم، باز یک سوال دیگر، سوال از داخل سوال بیرون میشد، آیا این قیمت هایی که بانک ملی معین کرده است تا کجا نرخ های صرافی های تاجیکستان تنظیم میکنند؟ آیا این نرخ ها به همدیگر ماننده یا فرق دارند؟
بله، واقعا در صرافی ها قرب دلار آمریکایی عین چیزی است که بانک ملی تعیین میکند، اما نرخ روبل روسی و یورو میتوانند یک تفاوت ناچیزی داشته باشند.
خیلی خوب، تشکر. چند معلومات مهم بامدادی را گرفتیم و اکنون میرویم به دنیای خبر و رویدادهای مهم جهان، منطقه و تاجیکستان از برنامه بامدادی رادیوی آزادی.
مراسم گسیل زائرین تاجیک جهت طواف خانه کعبه در عربستان سعودی آغاز شد.
ناظران اتحاد اروپا در خط آتش بس گرجستان تیرباران شده اند.
سروزیر اسرائیل ایهود اولمرت به معرکه قوی تر ضد برنامه هسته ایران دعوت کرد.
شب گذشته در اندونزی پای هم دو زمین جنبی سخت به عمل آمده است.
ده ها مهاجری کاری در محل ساختمان یک مجتمع در ناحیه استرای ولایت مسکو بازداشت شدند.
و اکنون شنونده ارجمند تفسیر این و دیگر خبرهای مهم.
مراسم گسیل زائرین تاجیک جهت طواف خانه کعبه در عربستان سعودی آغاز شد و نخستین گروه زائرین از شهر دوشنبه جهت انجام زیارت خانه خدا و اماکن مقدس اسلام صبح امروز به عربستان سعودی پرواز کردند. طبق اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان، سال جاری 5120 نفر از شهروندان کشور به طواف خانه کعبه مشرف خواهند شد. برای دریافت حق انجام این فریضه دینی بیش از 20,000 نفر سند پیشنهاد کرده اند، اما بر اساس سهمیه پیشبینی کرده عربستان سعودی، تاجیکستان نمیتواند آن را افزایش دهد. مخارج سفر حج امسال 3,000 دلار آمریکا مقرر شده است. ضمناً در 3 سال اخیر مسئولیت تنظیم این مسافرت در اختیار وزارت فرهنگ تاجیکستان واگذار شده و سفر زائرین تاجیک تنها توسط هواپیما صورت میگیرد.
ناظران اتحاد اروپا در خط آتش بس گرجستان میگویند در نزدیکی منطقه جدایی‌خواهی افغانستان هدف تیر قرار گرفته اند. آنها میگویند زمانی به طرفشان تیر کشاده شد که میخواستند قضیه قتل یک پلیس گرجی را در خط مرزی واقعی میان گرجستان و افغانستان تحقیق کنند. نمایندگی اتحاد اروپا از مقامات افغانستان دعوت کرد این حادثه به گفته آن غیر قابل قبول را تحقیق کند. کسی از این تیراندازی زخمی نشده است.
سروزیر اسرائیل ایهود اولمرت به معرکه قوی تر ضد برنامه هسته‌ای ایران دعوت کرد و در نطق در برابر پیشوایان یهودی در بیت المقدس گفت ما باید به کوشش های پیوسته و بدنهادانه ایران مقاومت کنیم و با اون با نیروی بیشتر پاسخ دهیم. اسرائیل ایران را یک تهدید استراتژی و تخریب دولت یهودی را هدف برنامه هسته‌ای و بنیاد مشک های دورپرواز ایران می شمارد. اولمرت ضمن پژوهش فساد در ماه سپتامبر از مقام سروزیر استعفا داده است، اما تا تشکیل حکومت نو اسرائیل بعد از انتخابات ماه فوریه اجرا کننده وظیفه سروزیر می باشد.
شب گذشته در اندونزی پای هم دو زمین جنبی سخت به عمل آمد. نیرو یک هفت و دیگر شش درجه جدول ریختی را تشکیل داد. مرکز هر دو در شمال جزیره سولاویسی واقع شده است. مرکز آگاهی مبشخیز در اقیانوس اورام از احتمال طوفان و سونامی در ساحل های اطراف زلزله هشدار داد و مقامات دولت توصیه داده شد که اهالی را از محل های ساحلی به جای امن کوچ دهند.
هزاران نفر از باشندگان ایالت کالیفرنیا آمریکا از بیم سوختار منزل های زیست خود را ترک کردند. تا حال بر اثر سوختن بیش از هزاران 800 خانه از خانه های وگونی گرفته تا ویله های گرانبها ها به کام آتش رفت و نزدیک به 50,000 نفر گریزه شد. سوختار نشان ها امیدوارند که کاهشی باد به با آنها کمک میکند به زودی سوختار را در حوزه های بزرگ خاموش کنند.
ده ها مهاجر کاری در محل ساختمان یک مجتمع در ناحیه ایستری ولایت مسکو روسیه بازداشت شده اند. پلیس میگوید این عملیات در چارچوب معرکه مهاجری غیرقانونی ادامه داشته. از میان بازداشت شدگان چندین نفر از جمله 9 شهروند تاجیکستان به اقامتی بدون ثبت نام عیبدار میشوند. به صورت عموم در این ساختمان زیاد از 40 نفر بازداشت گشته است. در بین آنها شهروندان ازبکستان، مولداو و قرقیزستان نیز بوده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه‌ترین اخبار جهان را میشنیدید. متن و صدا و تصاویر مربوط به این گزارش ها را میتوانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. در سراغ cw.azadi.tj و یا azadi.org و حالا توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه ما.
استقبال امریکا از قرار حکومت عراق، آیا بحث حضور حربی امریکا در عراق به پایان رسید؟
دیگر هرگز سران 20 کشور جهان در مورد بحران اقتصادی به چی نتیجه رسیدند؟
افزایش حمله ها به دختران مکتبی، آیا طالبان به منع تحصیل دختران دیگر باره دست می‌یابند؟
این گزارش ها را در 15 دقیقه اول برنامه خواهید شنید. همچنین چند گزارش و تحلیل دیگر نیز داریم که بعداً معرفی خواهیم کرد.
یادآور می‌شوم برنامه این ساعت را من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه به شما آشنا می‌کنیم.
پس از بحث چند ماه حکومت عراق و قرارداد امنیتی با امریکا امضا کرد و واشنگتن هم از این اقدام بغداد استقبال نمود. این در حالی که عراقی‌ها با چند نکته سازشنامه مخالفت داشتند و می‌خواستند این مسئله ها را با حکومت نو امریکا تحت سروری پرزیدنت نو آن براک اوباما حل کنند.
نکات بحث برانگیز اولا به مهلت حضور نیروهای آمریکایی در عراق، جوابگری آنها در حال نقض قانونهای عراقی و استفاده قلمرو عراق برای حمله به همسایگان چون سوریه و ایران دخل داشت. مخصوصا که مندت سازمان ملل برای نیروهای بین المللی در عراق در ماه دکبر سال روان به پایان میرسد.
حکومت عراق به حضور نیروهای خارجی تا آخر سال 2011 رضایت داد و برخی نکات دیگر را نیز در سازشنامه به تنظیم آورد. اما اکنون این قرارداد را باید پارلمان عراق به تصویب رساند که نیز علامت داده است از قرارداد حمایت خواهد کرد. ولی واکنش آمریکا را به این رویداد از همکارمون در نیویورک لطیفی میشنویم.
دیروز کاخ سفید تایید پیمان امنیتی میان امریکا و عراق از جانب حکومت عراق را استقبال نمود. موافق این سند، ارتش ایالات متحده که در عراق مستقر است تا آخرهای سال 2011 فرا خوانده می شود. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گوردون جون را به ویژه گفت حکومتش تصویب توافقنامه را استقبال میکند و این اقدام را گام مهم و مثبت نامید. وی افزود در حالی که روند گفتگوشون به اتمام نرسیده است، ما امید داریم و مطمئنیم که در زودترین فرصت سندی را خواهیم تهیه کرد که هم به مردم آمریکا و هم عراق خدمت کند و همزمان به تمام جهان پیام خواهد فرستاد که حکومت‌های هر دو کشور می‌خواهند عراق را یک دولت امن، ثابت و دموکراتی بینند. این در حالی است که حمله مغربی انتحاری با استفاده از ماشین بمب گذاشته شده بار دیگر خاطر رسان کرد که وضع امنیتی کشور استوار نیست. حمله در عین ساعت‌های تصویب شدن پیمان امنیتی در نزد نقطه تفتیشاتی پلیس در ولایت سرخوشنت دیالای عراق انجام شد. طبق خبرها در نتیجه انفجار حداقل 15 نفر به هلاکت رسیدند. بغداد و واشنگتن در طول ماه‌ها تلاش داشتند با توافق برسند که مقام آینده 150,000 ارتش ایالات متحده را بعد از به پایان رسیدن وکالتنامه سازمان ملل متحد 31 دکبر مشخص کند. سربازان آمریکایی در سراسر عراق در تقریبا 400 پایگاه نظامی مستقرند. رئیس جمهور عراق جلال طالبانی در رفت آمده شدن قرارداد چنین گفته بود:
انه مدت الانتهاء نهایت في الحقيقه كان هنالك
جنوب امریکا پیشنهاد میکرد که خروج ارتش سال 2015 به پایان رسد و اما عراق جانبداری آن بود که فراخوانی سال 2010 انجام شود. بعدا ما در مورد سال 2011 به توافق رسیدیم. عراق حق دارد اگر لازم شود حضور نیروها را تمدید کند.
تمدید وقع هذه القوات.
در صحبت با خبرنگاران بعد از نشستی که 2.5 ساعت ادامه کرد، سخنگوی حکومت عراق علی دباه گفت گروه های مهمترین سیاسی کشور در مورد پیمان موقع مثبت گرفتند. وی افزود این گروه ها به خلاصه رسیدند که این بهترین توافق امکان پذیر است، چون که حضور نظامی را اداره خواهد کرد و فراخوانی پوره ارتش را ضمانت می دهد. گوردون جون را در نوبت خود تاکید بر آن داشت که تنها بهبودیابی وضع امنیتی امکان داد چنین سند به امضا رسد. وی گفت اگر وضع امنیتی همه طرفه بهبود نمی یافت، یگان سازش در رابطه با بخش های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و همچنین دیپلماتی غیر امکان بود. رئیس پارلمان عراق خالد العتیا به خبرنگاران گفت که روز 24 نوامبر وکیلان مجلس نمایندگان در مورد طرح پیمان آواز خواهند داد. بعد از این سازشنامه را باید شورای رئیس جمهور کشور تصویب کرده و نهایتاً نخست وزیر نوری المالکی آن را همراه با رئیس جمهور آمریکا جورج بوش به امضا می‌رساند. گفتگوها پیرامون پیمان امنیتی 11 ماه طول کشیدند. طرح سند از 31 بند عبارت بوده: خروج ارتش آمریکا را از شهرهای عراقی تا ایون سال 2009 و از کشور تا آخر سال 2011 پیش بینی میکند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
استقبال آمریکا از آماده شدن طرح پیمان امنیتی ایالات متحده و عراق.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید: www.azadi.org.
نشست سران 20 کشور پیشرفته و در حال رشد جهان مبسوم به G20 که واکنش جهانی به بحران اخیر اقتصادی را بررسی کرد، با تصویب یک اعلامیه مشترک به پایان رسید. در آن امضا کردگان وعده دادند که برای رهایی مشترک از بحران و جلوگیری از تکرار آن همه چاره ها را کاربست می کنند. تفصیلات تصمیم گیری های نشست سران در واشنگتن را از همکارمان مرزوی سلیم پور می شنویم.
رهبران 20 کشور عمده جهان همچنین جهت اتخاذ یک سلسله تدابیر با هدف جلوگیری از بروز بحران های آینده و احیای اقتصاد جهان که در پی به ورطه بحران فرو رفتن بازار منزلی آمریکا در اوایل تیر ماه سال جاری رو به پسرفت آورده است، وعده سپردند. G20 همچنین راجع به اصلاح نهادهای بین المللی مالی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توافق بست تا این نهادها در امر کمک به کشورهای در حال رشد در مقابل طوفان‌های اقتصادی صلاحیت و توانایی بیشتر در اختیار داشته باشند. تلاش‌های قاطعانه و کلیه تدابیری لازم به خاطر نجات نظام مالی و استفاده از تدابیر مالیاتی به خاطر تشویق طلبات داخلی از جمله اقدامات عاجل است که در نشست واشنگتن پیشنهاد شده است. میزبان این همایش رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش جریان بحث‌ها را در مجموع پرثمر و موفقیت آمیز عنوان کرد و گفت در این نشست توافقات چشمگیر به دست آمد. بوش افزود رهبران 20 اقتصاد بزرگترین دنیا همه موافقند که قاعده های فعلی بازی در صحنه های مالی کهنه شده و از کار مانده اند.
یک توافق کلیدی به دست آمده تهیه پرینسیپ های دقیق و اتخاذ اقدامات دقیق به خاطر با واقعیت های عصر 21 مطابق کردن نظام های مالی ما بود.
رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر دوش دارد گفت اروپا در امر دفاع از هدف‌هایش در این نشست اتفاق آرا نشان داد. سارکوزی به هم آمدن و بر سر یک برنامه مشترک عمل توافق بستن کشورهایی را که منافع مختلف را دنبال می‌کنند رویداد تاریخی نامید. سروزیر بریتانیا گوردون براون نیز نشست واشنگتن را تاریخی عنوان کرد و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفت که از نتایج به دست آمده در پایتخت آمریکا به طور غیر عادی راضی است. در این همایش رئیس جمهوری آینده آمریکا باراک اوباما حضور نداشت. از او دو فرستاده‌اش با شمولی وزیر پیشینی امور خارجی آمریکا مادلن اولبرایت نمایندگی می‌کردند. اما پرزیدنت فعلی آمریکا جورج بوش گفت اوباما از این همه بحث‌ها پوره در جریان قرار دارد و از تحولات لازم در دوره گذار پشتیبانی می‌کند. قرار شده که تا نشست نوبتی رهبران جهان که ماه اپریل سال آینده دعوت خواهد شد، وزرای دارایی کشورهای داخل باید 5 تدبیر بزرگی را که با باور رهبران اصلاح انقلابی روابط مالی و اقتصادی جهان را در پی خواهد آورد، تکمیل کنند. این 5 تدبیر انقلابی تقویت شفافیت و مسئولیت، بهبود میزان تنظیم بازار، پیشبرد روند همایش بازارهای مالی، تشویق بیشتر همکاری‌های بین المللی و اصلاح نهادهای بین المللی مالی را در بر می‌گیرد. در نشست G20 در واشنگتن کشورهای از لحاظ صنعتی پیشرفته دنیا از جمله آمریکا و ژاپن و اتحادیه اروپا و همچنین قدرت‌های بزرگی در حال رشد به مثل چین و هند، روسیه و اندونزی، ترکیه و سعودی و مکزیکا و برزیل شرکت داشتند.
پایان نشست سران 20 کشور پیشرفته و در حال رشد جهان در واشنگتن. وزارت آموزش و پرورش افغانستان میگوید بعد از حمله مدهش به دختران مکتبخوان در قندهار با مشکلی سخت روبرو شده است. برای کارمندان معارف خیلی دشوار شده است که پدر و مادران را به تحصیل دخترانشان راضی کنند. 3 دختری مکتبی در قندهار از آنکه حملهوران برایشان جوهر اسید یا کسلات پاشیده اند در بیمارستان حال سنگین دارند و یکی از آنها ممکن است از چشم بینا محروم شود. حالا با همکارمون سلیم ایوبزاد ببینیم افزا تا کجا شدید شده است.
در این مکتب دخترانه نزاعانه در قندهار بسته شد. در اینکه دختر بچه ها با شادی و فرحان را باز می کردند و وارد صنف خانه ها می شدند. اکنون آنها در خانه می مانند. مدیر مکتب محمود قادری گفت از 1300 خواننده مکتب روز شنبه تنها 35 نفر به نزد این در آمدند، در حالی که صنف خانه ها همیشه پر بودند. اینها هم با پدر و مادر خود آمده بودند، زیرا حمله به دختران مکتبی که بر اثر آن 15 دختر زخمی شدند همه را به هراس آورده است. قادری امیدوار است که این نگرانی والدین به زودی می گذرد و صنف خانه ها از نو پر می شوند. عاطفه یکی از قربانیان حمله میگوید وی همراه دختر عمه و دختر عمکش روز چهارشنبه 12 نوامبر به مکتب روان بود که 2 مرد سوار موتورسیکل از پهلویش رد شدند و از تفنگچه بازیچگی پلاستیکی به سوی آنها آب پاشیدند که معلوم شد جوهر ترشی یا کسلته بوده است.
و بیت بوتل سیاه بود که دستیشم سرخ بود کمیت بالی رو هم فشار داد گرفتن گرخ و میرویس به بالی کوچه بود ما دیگ زیاد دختر کردن دختر امم دختر کاکا ام لارم مگر بالی شن تیزه بندخت.
عاطفه میگوید برخی از دختران را طالع مدد کرد که با زخم های سبک رهایی یابند، اما سر و رو گردن و دست های 3 دختر آنگونه سوخت که تا حال در بیمارستان می باشند و احتمال می رود یکی از آنها از چشم محروم گردد. او را به شفاخانه کابل انتقال دادند. کسی مسئولیت این حمله را بردوش نگرفت، ولی مقامات افغان طالبان را در حمله به دختران مکتبخوان عیبدار می کنند. در زمان حاکمت طالب ها تا برکناری آنها در سال 2001 تحصیل برای دختران ممنوع بود و اکنون حمله به دختران مکتبخوان، آموزگاران و مکتب ها در مناطق به عمل می آید که طالبان آنجا نفوذی بیشتر دارند. چنانچه قندهار یکی از پایگاه های این جنبش با شمار می رود. ولی به معلومات وزارت آموزش و پرورش افغانستان اخیراً یک چنین حمله در ولایت نسبتاً آرام بلخ نیز به وقوع پیوسته است. این منبع می گوید در یک سال گذشته در سراسر کشور 160 مکتب خان کشته شده، 120 مکتب هدف حمله شد و برخی از این مکتب ها در کام آتش محو گردید. از بیم حمله ستیز جویان در یک سال گذشته 600 مکتب بسته شد و طالبان میگویند حمله های خود را ادامه خواهند داد. در نتیجه کودکان از تحصیل کنار میمانند. ساکن قندهار که دو دخترش در حمله اخیر آسیب دیدند میگوید همیشه آرزو میکرد دخترانش تحصیل دیده شوند و مانند او بی سواد باقی نمانند، اما اکنون به اندیشه رفته است.
نرسبه هیچ کس مکتب نمیره، هیچ کس نمیره، هیچ کس نمیره. این علی عدسر که امروز دید هیچ کس نمیره، هیچ کس مولاده ایخ نمیره.
نایب وزیر آموزش و پرورش افغانستان صدیق پتمان گفت اکثر حمله ها در جنوب و شرق کشور به عمل آمدند، اما تأثیر آنها به همه افغانستان می رسد. وزارت از حکومت های محلی خواسته است برای تأمین امنیت مکتبیان پلیس بیشتر سفربر کنند و از پدر و مادران خواسته است کودکان را در راه مکتب همراهی نمایند، ولی او می گوید وزارتش در تنهایی کار کرده نمی تواند. همگان از جمله پدر و مادران، اهالی محلی و رهبران مذهبی باید کمک کنند، زیرا آینده افغانستان به مکتب و آموزش جوانانش بستگی دارد.
پیامدهای حمله به دختران مکتب خوان در افغانستان و در همینجا شنونده ارجمند به بخش نوبتی برنامه رو میاریم که از چند گزارش و تحلیل های جالب ترکیب یافته است. ولی پیش از معرفی آنها نگاهی به سرخطی مهمترین اخبار این ساعت. مراسم گسیل زائرین تاجیک جهت طواف خانه کعبه در عربستان سعودی آغاز شد.
ناظران اتحاد اروپا در خط آتش بس گرجستان تیرباران شده اند.
سروزیر اسرائیل ایهود اولمرت به معرکه قوی تر ضد برنامه هسته ای ایران دعوت کرد.
شب گذشته در اندونزی پای هم دو زمین جنبی سخت به عمل آمده است.
ده ها مهاجری کوری در محل ساختمان یک مجتمع در ناحیه استری ولایت مسکو بازداشت شدند.
و به دنبال سرخط اخبار نامگوی مطالب بعدی که در این برنامه خواهید شنید.
کلی مرد کاران راه دور به زندگی نمی رسد. نگاه به زندگی یک زنی عادی تاجیک.
اقلیت ثروتمند و اکثریت قشاق، پشتدار اقتصاد شناس از پیامدی بی‌عدالتی های اجتماعی.
هشت قاعده رهبری، پیشنهاد نورسلطان نظربایف در مبارزه ضد فساد.
این بود نامگوی مطالب در بخش بعدی برنامه ما. به حال شنونده ارجمند توجه کنید به یک پارچه موسیقی. برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز دوشنبه 17 نوامبر سال 2008 میلادی.
مجریان برنامه من عبدالقیم قیمزادم از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بله، ما یعنی سخنگویان برنامه هستیم و گزارش و بررسی ها و ترانه ها و مخصوصا گزارش ها از منطقه ها همکارانم که آماده کردن با شما معرفی میکنیم. عبدالقیم، در آغاز برنامه شما از وضع آب و هوا و نرخ و نوا یادآور شدید. به فکرم نه تنها باید نرخ دلار و یورو یا روبل رو گفت، من فکر نمی کنم که مثلا پیرزن ها یا که خانواده های کم بجاعت در دهات برایشان زیاد جالب باشد که امروز دلار چند شده باشد، اما به هر حال شاید بیشتر نرخ مثلا انگیش سنگ یا طور مردم میگن کمر و این چیزا رو یاد راست کرد که امروز به یک مواد نیازی اولیه تقریبا تبدیل یافتند.
بله سلیم جان، در حقیقت مردم در پیشوره زمستان در جستجوی انگشت هیزمند، چون زمستان سال گذشته خیلی سنگین آمد و خیلی سرد آمد و مردم دچار هم به برقی و هم سردی های زمستان شدند، اما هرچند امیدواری هست که این زمستان مثل گذشته وزنی نمی آید، ولی نرخ هیزم و انگشت روز به روز در نقطه های فروش هیزم و انگشت که در بازارها تشکیل شدند بالاتر می رود.
خب بیاید حالا ببینیم که در این آب و هوا و نرخ و نوا مردم عادی چی زندگی، چی تشویش و نگرانی و تپ و تلاش دارد. همکار ما در وادی رشت محمود شادی میگوید سخن را از زبان همین گونه یک آدم عادی باید شنید.
سخن ما از دارستیه، در همین سختمان رستیه کار میکنه، برای اون که همین روزی هم سازنده بگذارنده. انا خیلی ندارم یک سال میشه که دستی خواهم میرد ما فرزنده رو کرم کنه که شرایط اومدن است، برای که چقدر قیمتی است در همین یک مختر دستر دارم روی کنه که و هیچی نمیشه.
شما صدای خانومی سکینه یک ساکینی ناحیه رشت رو میشنوید که میگوید بالا روی نرخا خانواده او را در روبروی مشکلاتی زیاد قرار دادند. سکینه صاحبی 7 فرزند بوده و یگانه منبع درآمد این خانواده از مردی کاری شوهرش در روسیه میباشد.
دسترخوان ما از همی یک بریده نان یا پیر طریقه شکر همی سحری و سازنده را میدیم و از این که خصم تاوم هم بکنه یا این همی شوربه و مکرون یا این همی یا کدو شوربه این همی خیلی میکنیم. نیکی ای خیلی که بگوی که ما گوشت این و امینیم خیلی همی راست دیگر شبگم نه.
و اما یک چیزی که اهل این خانواده رو به تشویش آورده است زمستانی پیش آمد بوده است. این قهرمان گزارش ما میگوید هرچند یک تن انگیش را با نرخ 750 سومانی خریداری کرده است، اما در سردی های یک سال پیش این مقدار سوزشواری همگی تا ماه فوریه کفایت کرده بود.
خیلی نیم تا لایدان یک تا کمر 750 گرفتیم. او که خیلی ما همی کوشش میکنیم که احتیاط میکنیم کنیم که همی از کلونتر و همی چی و خیلی نمیسار خوش میکنیم که هم ارزان کشه و سوزشواری اینا چقدر بگر قیمتی هست. اونا یک کلیت سرکا چورنیم سوما چورنیم سوما و همیشه یک شبونه روز بگیم بابن یک هفته رویت سرکا میره و این همیشه سوما هم شما هم فکر کنه اگه جمعه.
و این مصاحب ما افزود در برابر سرشته روزگار او به تربیه اطفال بسیار اهمیت میدید و یگانه تمنیاتش این است که فرزندانش که همه دختر هستند با اخلاق حمیده به کمال برسند.
خط اینجی و امونی از یه حد پدرشون ساعت سرمه بسر این سر یعنی 7 نفر از من 7 نفر بچه هسته که ساعت سرمه از رسیه و دسته بیوید. من چقدر محنت میکنم و محنت خدا و محنت فرزنده را نصیحت میکنم که با اولا رسند و امی چقدر فرزندی نیکو امی نیکرو بخوی چی بیوید با اخلاق نمونوی مکتب ختم کنن انا
و اما یگانه سوالی که این خانومی سرفرزند در میان گذاشت این بود که چرا با این همه ببرقی های زمستان هر ساله نرخ انگیش در این وادی این سال به آسمان دکه خورده است و کسی این را نظاره نمی کند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
روزگار یک زنی عادی تاجی که شوهرش در روسیه مردکاری میکند و او باید 7 فرزند خود را پرستاری نماید. به احتمال زیاد همکار ما محمود شادی کسی را برای این گزارش انتخاب کرد که در حقیقت یک نمونه عمومی جمهوری است. اکثر کل زنان تاجیک امروز همین گونه سرنوشتی سخت دارند.
در حقیقت عبدالقیوم خیلی صحبت های رقت آور بود از این خانم، از هموطنی ما، اما شاید شما میگید اکثریت شاید، اما اویله ها یا خانواده ها و زنانی هم هستند که با چنین زندگی روبرو نیستند و برعکس به زندگی بهتر نظر به گذشته و نظام نو برایشان امکان داده است که مثلا خودشان فعالیت کنند، پول کار کنند و زندگی و صاحب زندگی خودشان باشند. منظورم فقط زنان نیست بلکه کلان مردم. اویله های هستند که در که مثلا میشنویم که هر سال در ماشین های نو چندین ماشین های خارجی میخرند یا که برای استراحت به کشورهای دور و گرم سفر میکنند.
بله البته این گونه نمونه ها در تاجیکستان خیلی زیادند. این گونه اویله ها واقعا هستند و آنها نه تنها در یک سال ماشین های خارجی خود را عوض میکنند، بعضیشون حتی در یک ماه هم عوض میکنند. و از همه نظررسش این است که فرق در بین قشرهای گوناگون اهالی طرف بزرگتر می شود. یعنی منظورم فاصله میان نادار و قسمی دارای جامعه. یک قسمی جامعه طرف ثروتمندتر می شود، قسمی دیگر طرف قشقتر. اتفاقا من این موضوع را در صحبت با اقتصادشناس تاجیک حاجی محمد عمروف مطرح کردم.
چنین عقیده دارند که 15% اهالی دارای 70% بایگری ملی تاجیکستان هستند. من به این باوری دارم و حتی عقیده دارم که رقم حتی کم کرده شده است. یعنی 70% نیست بلکه از این بلندتر است. احتمال در اطراف 80-85% باشد. یعنی 15% اهالی 80-85% بایگری ملی را در دست خود نگاه می‌دارند. در تاجیکستان سطح با قرش‌های اجتماعی جداشوی اهالی با حدودی رسیده است که از آن دیگر حتی گذشته ممکن نیست. زیرا امروز سطح کمبزاعتی مردم میگویند که 54% است، لیکن احتمال 54% بود تا میانه های سال 2007. از بس که از میانه سال 2007 از ماهای آوگوست تا امروز تورم با سرعت خیلی بلند رفته استاده است و سرعت تورم بالا رفته استاده است.
به نظر شما همین طبقه بندی امروز تا کجا بر رشد اقتصادی و برعکس بر کاهش آن مساعدت میکنه؟
سخن درباره اون میرود که همین پیدا شدن و طرف رشد گرفتنی دو گروه اهالی، گروه مبنی قریب وجود ندارد. یعنی گروه اهالی که روز از روز بای شده استاده و طرف حصه بلند ثروت ملی جمهور در دست خود جمع کرده استادند از یک طرف، و از طرف دیگر مردمی که خیلی کمبزاعت هستند و تومه تورم شده استادند بیشتر، زیرا حتی همان پولی که از خارج مملکت به تاجیکستان می آمد، حتی مثلا اگر با اون سال گذشته یک مقدار مواد استعمالی می خرید، این سال خیلی به همان $100 کمتر مواد استعمالی می خرید. یعنی زیرا تورم در اوج است و این روند حالا هم دوام دارد و معلوم نیست که این روند کی به آخر میرسد. و سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تا حالا مسئله به هم نزدیک کردن سطح درآمدهای مردم را پیش بینی نمی کند. یعنی در این روند یگان کاری پیاده نگشته است.
شما گفتنی هستید که همین افرادی علایده یا قشری کوچک جامعه که امروز اکثر ثروتهای کشور رو در دست دارن، اونها به نرخ نو در بازارها نیز تاثیر میرسانند؟
البته اونها تاثیر میرسانند، زیرا اگر شما اعتبار دادگی باشید در تاجیکستان بیش از 470 شرکتی است که به تاجیکستان آرد و گندم میبرد. لیکن اگر اونها رو گروه بندی کنید تنها 10 یا 12 شرکتی هست که بیش از 70% آرد و گندم رو به تاجیکستان میبرد و ان همین گروه خرد توسط نرخ به سطح اجتماعی جامعه ما تاثیر منفی خود را میرسانند. البته آن را گروهی مناپولی گفتن ممکن نیست، اما این گروه را گروهی اولیگاپولی میگویند که آنها میتوانند از بس که گروهی خرد هستند در بین خود مسئولیت کنند درباره بلند برداشتن نرخ. من در بازار جهانی در دو ماه اخیر نرخ نفت بیش از دو مرتبه ارزان شد، اما ببینید که در تاجیکستان نرخ محصولات نفتی ارزان شد و ارزان نشد.
به نظر شما چنین کارانه در قبضه یک گروه کوچک گذشتن و اداره بخش اعظم ثروت های اساسی ملت در چه مدت صورت گرفته است و کدام عامل ها زمینه را برای این کار مساعد کرده؟
همین روند از روزهای اولی اسکول سر شده بود. از روز اول اسکول سر شده بود و جنگ شهروندی تمایلی که درباره اون حالا ما با شما گفتگو داریم اون رو خیلی تیز اوند. اگر پیشتر پیش از جنگ شهروندی در اینجا یک گروهی که پیش در سازمان های گوناگون دوره کمونیستی فعالیت داشتند رول اثر بازده باشند، در سالها به بعد از جنگ شهروندی کسانی که در همین جنگ فعالان اشتراک داشتند از هر دو طرف، حتی خنده‌آور است که آنها درباره اقتصاد تصوراتی هم ندارند. آنها نمی‌دانند که اقتصاد چی است. البته بیشتر با راههای فشارآوری آنها صاحب مال و ملک خیلی زیاد و درآمدهای زیاد گردیدند. همین مردم هم عیبدارانی از بین رفتن صنعت می‌باشند. امروز درباره صنعت گام میزنند، در اصل ما صنعت حقیقی نداریم، اما دولت بی صنعت رو دولت زمانی گفتن غیر امکان است. همین گروه هایی که در نتیجه استفاده استعداد خود، قابلیت شخصی خود، یعنی بعضی خصوصیات های مثلا صاحبکاری، پسیکولوژی صاحبکاری داشتن، صاحب مال ملک نشدند، اینها امروز هم فعالیت صاحبکاری و فعالیت جمع کردن ثروت در دست آنها است. بسیاری از ثروتمندان امروزه آنها پشت و پناه دارند، یعنی آنها فشنگ های ماموری و فشنگ‌های خشتباری، اولادی، محل و غیر را استفاده می‌برند. این فشنگ‌های غیر ابیکتیو می‌باشند که مثلا آنها نمی‌توانند که در تاجیکستان یک طبقه صاحبکارانی را به وجود آورند که آنها همین مبارزه رقابتی او به توب یافته باشند. تو رقابت به معنای پرلیگاب در تاجیکستان حکمران نگردد، رقابتی آزاد، چنین طبقه صاحبکاران به وجود نمی آیند. فکر میکنم که زمانی می آید که اکثر زیاد این بنام صاحبکاران، یعنی در درون ناخونک، آنها با سبب ناقابل بودنشان، با سبب از قانونیت های صاحبکاری بیخبر بودنشان، با سبب ندانستن تمام نازکی های رقابت، بازار بیرونی و غیره، آنها البته از مال ملک خود محروم خواهند شد. همین طور می شود که در تاجیکستان صاحبکاری حقیقی نه امروز پگو بلکه احتمال بعد از 20 سال بوجود آید.
در مورد چیز دیگر مثلا می شود گفت که همین گروهی که 15% هستند که ثروت های ملی را تحت تصرف دارند، که ها هستند و این ثروت های ملی از چه های بارد هستند؟
در این بارد گبزدن خیلی برای من دشوار است. شما میدونید که اینجا بعضی نازک‌ها هم وجود دارند. من میدونم که کیا هستند. مثلا گروهی هستند که به حکومت نزدیک هستند، نزدیک میباشند. گروهی هستند که از طرفی بعضی از منصبداران حمایت قوی را احساس میکنند.
شما فکر نمیکنید که قبول قانون درباره قانون گردانیدن اموال غیر قانونی به همین 15% بیشتر تعلق دارد که امروز میخواهند مال اموال آنها که از راههای دیگر به دست آورده شده است قانونی گردانیده شوند؟
باوری تام دارم که همین قانونی گردانیدن اموالی که مثلا تا 1 ژانویه سال 2009 چنین مسئله گزارش شده است، این به منفعت همون 15% است. بیشتر سخن درباره کسانی میرود که داروی مالکیت بزرگ هستند. وقتی که همین گناه قرار قبول کرده شد، من از همون وقت هم در یکی از برنامه خود گفته بودم که من مقابل هستم به این ترتیبات. کسانی که برای غیر قانون اموال جمع کردن، اما باید در نزد خلق و در نزد دولت باید جواب دهند.
مثلا همین روند تقسیم شوی جامعه به بوی کمبغل، به داروی نادار، به ثروتمند و مفلیس چی پیامد داشته میتواند؟ زیرا میگن که تاجیکستان از لحاظ نشاندادهای اقتصاد جهانی در حوزه ریسک قرار دارد و امکان دارد که همین تقسیم شوی جامعه باعث مثلا فاجعه و ترکش های اجتماعی شود.
شما دارید این خودی انقلاب در انقلاب اجتماعی که اون رو به زبان سوسیال ریولوشن میگویند، خودی همین انقلاب نتیجه به دو قشری خیلی عظیم تقسیم شدن جامعه است. یعنی به قشری که شماره نفرانش کم می باشند و بایگری زیاد را در دست خود جمع کردند، و قشری که نفرانش زیاد می باشند اما از ثروت محروم شدند. یعنی تاریخی نه تنها عصر 19 و 20 اینچه رو نشان داده است، تمام تاریخ انسانیت نشان می دهد که همین انقلاب ها در نتیجه نابرابری اجتماعی، نابرابری ثروت به وجود آمدند و این یک قانونیت ابیکتیوی است که از من و شما وابسته نمی باشد. البته ما نمی خواهیم که در تاجیکستان انقلاب به وجود آید، زیرا انقلاب این زوراوری است. ما نمی خواهیم کسی به کسی زوراوری کند، لیکن اگر همین روندها در آن دوام یابند، من گمان میکنم که در تاجیکستان احتمالیت یک انقلاب رنگین وجود دارد.
تشکر. گفتگوی بود با اقتصادشناس تاجیک حاجی محمد عمروف درباره وضع اجتماعی در کشور.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. چند لحظه پیش شما صحبت‌های اقتصادشناس تاجیک حاج محمد عمرف را درباره وضع اجتماعی در کشور و وسیع شدن گسترش یافتن فاصله میان قشرهای ثروتمندترین و قشاق‌ترین تاجیکستان شنیدید و همچنین اظهار نظر را درباره آن که در تاجیکستان صنف میانه تقریبا کلا وجود ندارد. البته صحبت خیلی خوبی بود، اما البته باید گفت که اینها نظر شخصی پروفسور حاجی محمد عمرف می باشند. شرح و تفسیر او از وضعیتی که در کشور است و موضع رسمی رادیوی آزادی را منعکس نمی کنند. اما به هر حال شاید خوب است در این باره صحبت شود تا اینکه شنونده ما و دست‌اندرکاران کارشناسان به این موضوع ها متوجه گردند و سبب ها و انگیزه ها و راه های برون رفت از این حالت را مورد تحقیق قرار دهند. آنگونه که مثلا در قزاقستان سالهای سال ادامه دارد و حالا گزارش را خواهیم شنید از قزاقستان در این باره که چگونه رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف تلاش میکند از زیردستان خود یعنی منصبداران دولت، مقامات دولتی شکل شیوه را با وجود بیاره، شیوه رهبری را طلب و تقاضا کند که از همه گونه ناراضیگی و ناقناعتمندی مردم جلوگیری به عمل آید. همکار ما از المتا نصیب جانی امانی
در همایش بخشی به ضد فساد که آن را حزب حاکم نوراتن برگزار کرده بود، رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف برای منصبداران دولتی یک یادداشت را عبارت از 8 بند پیشنهاد نموده است. سروری قزاقستان از عهده اجرای منصب دولتی و مکلفیت ها برآمده توانستند و پاک وجدانی منصبدار را شرط یکم میداند. ثانیاً در خدمت دولتی باید برای بهبود کشور کار کرد، نه برای پر کردن همیان خیش، و مال و پول دولت را باید از همیان خیش فرق نمود. سوم، باید منصبدار بدون هراس به پرسش منبع درآمدت چیست پاسخ داده زندگی کند و باید برای پیدا شدن عکس های کوشک های با حشمت اساس وجود نداشته باشد و ای نباید از این عکس ها هراس داشته باشد و او باید شرط داده تواند که چرا یک خاندان تمام عمر در منصب دولتی کار کرده 5 ماشین خارجی سوار می شود و ای باید به این پرسش پاسخ بدهد و یا ترک منصب نماید. چهارم، برای منصبدار مهم این است که باید طبق طلبات قانون کار و زندگی نماید. کارمند دولتی قزاقستان باید عادل و خاکسار باشد و با مردم مناسبت کرده تواند. هفتم، شخصی که در زمان ما به سر زیردستانش داد و فریاد میکند باید فوراً ترک منصب نماید و نهایت اگر ببینی که به منافع دولت ضرر میرسانند و یا به عمل فسادکاری دست میزنند فوراً دخالت نمایی و تدابیر مشخص بیندیشی. هرچند رئیس جمهور پیشنهاد نمود که این یادداشت در جایهای نمایان اداره های دولتی نصب کرده شود، ولی اغلب اهل نظر بر اینند با وجود آن که مبارزه علیه فساد در قزاقستان نظر به دیگر کشورهای سابق شوروی بهتر است، ولی باید آن را باز هم قوی کرد. سیاست‌شناس ادوارد پولیتایف میگوید هرچند منصبداران در باره مبارزه علیه فساد دعوت میکنند، ولی در اندیشه پر کردن جیب خیش هستند.
власти занимаясь усиленной борьбой с коррупцией на самом деле опасствует своё личное положение.
به گفته آقای پولیتایف حاکمیت مقابل فساد مبارزه اعلان کرده در اصل از موقع شخصی منصب و جایگاه سیاسی اش میهراسد و به آن میکشد که آنها را سالهای طولانی در دست خیش نگاه دارد. کارشناسان یکی از راهی مبارزه علیه فساد را مربوط به شفافیت درآمد منصبداران چی خرد و چی بزرگ می دانند. ولی در قزاقستان تا حال کسی دارایی سروری کشور را نمی داند. در همین حال سیاست‌شناس اندری کوزمین تاکید می کند که طبق قانون نظربایف مکلف نیست که دارایش را به دیگران معلوم کند. این را به جز برخی از نمایندگان مخالفین دیگر اشخاص نیز طلب هم نمی کنند. اندری زلوتنیکوف رئیس ترانسپرنسی قزاقستان باشد بر این است که یکی از راهی مبارزه علیه فساد رشد دموکراسی و تامین آزادی انسان است.
دموکراسی کشور
نداره این نکته را امیرجان کاسانوف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان است جانبداری میکند و میگوید که راه اساسی مبارزه دستیابی به فعالیت سیاسی عامه است. و در این رابطه می افزاید
دیسپلین پارلمان که میتواند کنترلیروت دیسپلین پرویتیلسترا.
آقای کاسانوف تاکید میکند مثلا پارلمان باید فعالیت حکومت را نظارت نماید، باید به شوراهای محلی شهری و ولایتی صلاحیت‌های بیشتری داد تا آنها حاکمیت محلی را نظارت نمایند. مستقلیت سیستم دادگاه را باید تامین نمود که آن را باید مردم انتخاب نمایند و موجودیت رسانه‌های خبری مستقل که حادثه رشوه‌خور را نوترسانه خبر می‌دهند به اندازه مبارزه مؤثر را علیه فساد تامین می‌سازند.
و независимые СМИ, которые могут о любом факте коррупции сообщить.
مگفتی همسویبتانی ما محض با شوی راه ها و بالا بردن خودآگاهی مردم مین بعد قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه که در قطار کشورهای فساد زده جای گرفتند از این ورطه بیرون شده میتوانند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتو.
گزارشی بود از الماتو از قزاقستان در باره تلاش های رئیس جمهور این کشور نورسلطان نظرپایف با ریشه کردن فساد در مقامات دولت. و شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه در این لحظه ها برای شما پخش می شود. از پراگ من سلیم ایوبزاد با شمایم و از دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد. عبدالقیوم عزیز، حالا فکر میکنم ما این بار در این ساعت سوم و نهایی برنامه به یک شکل دیگر رویم و حالا یک بار دیگر سرخط آخرین اخبار جهان یادآور شویم و سپس مستقیما رو آریم به گزارش هایی که ما را انتظارند. چطور است؟
باشد، درست است.
خیلی خوب، حالا سرخط اخبار.
مراسم گسیل زائرین تاجیک جهت طواف خانه کعبه در عربستان سعودی آغاز شد.
ناظران اتحاد اروپا در خط آتش بس گرجستان تیرباران شده اند.
سروزیر اسرائیل ایهود اولمرت به معرکه قوی تر ضد برنامه هسته ایران دعوت کرد.
شب گذشته در اندونزی پای هم دو زمین جنبی سخت به عمل آمده است.
ده ها مهاجر کاری در محل ساختمان یک مجتمع در ناحیه استری ولایت مسکو بازداشت شدند. از اجلاسی 16 شورای عالی وقت تاجیکستان که در پایان سال 1992 رهبریت کنونی کشور از جمله رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان را به سر قدرت آورد 16 سال می گذرد. به نظر تحلیلگران این اجلاسی در امر اجرای هدف اصلیش که مردم بیشتر انتظار آن را داشتند، یعنی آوردن صلح، کامیاب نشد، ولی در راه رسیدن به اهداف پسیپردگی سیاسی چون تبدیل سلاله حاکم در تاجیکستان خیلی موفق بوده است. نگاه به برد و باخت اجلاسی 16 می پارلمانی وقت تاجیکستان در گزارش همکاری ما اسلم مومیزاد از شهر دوشنبه.
و باید اضافه کرد که در پی همین اجلاس در قصر ارباب ناحیه خوجند سلاله فعلی حاکم به سر قدرت نشست و اینک 16 سال می شود تحت رهبری امام علی رحمان بر تاجیکستان حکومت می راند.
اکثر رسانه‌های دولتی تاجیکستان بخشیده به 16مین سالگرد اجلاسیه شورای عالی که سال 1992 در خوجند برگزار شده است مطالب به نشر رسانیده این اجلاسیه فوق‌العاده را حادثه تاریخی میگویند که به این کشور آرامی و صلح آورده است. به قول رسانه‌های دولتی چون جمهوریت، این اجلاسیه حکومت قانونی را سر قدرت آورده به صلح جانب‌های مخالف باعث شده است. تلویزیون تاجیکستان سخنان زایل رئیس جمهور فعلی تاجیکستان امام علی رحمان را که هنگام انتخاب شدنش به وظیفه رئیس شورای عالی تاجیکستان در همان اجلاسیه صدا داده بود پیوسته نشر میکند و تاکید میکند که از همان لحظه زمان صلح در کشور فرا رسیده است.
فقط برای یک مسئله، تنها اگر به شرط شما باوری کنید سرداری دولت باشم و در نزد قانون و در نزد ملت جوابگوی آن باشم که برای صلح در نزد خلق من همچون رهبر جوابگر هستم و من شرایطیم که قدرهای انتخاب کرده شود که در بر من راست باشد.
اما نشریه های مستقل تاجیکستان این اجلاسیه را شروع جنگ های خونین و به درازا کشیدن راه اعتدال جامعه می شمارند. اخیرا نشریه مستقل روسی زبان ازیاپیلوس در مطلب نوشت محض پس از برگزاری این اجلاسیه تعداد زیادی معروفترین و بهترین چهره های علم و عملی تاجیکستان مانند محمد آسیمی، یوسف جان اسحاقی، منهاج غلاموف و ده ها تن دیگر در جنگ داخلی وحشیانه کشته شده اند و برخی از روشن فکران کشور گریزه شده مانند شاعر بازار صابر تا حال در غربت به سر میبرند. حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان که آن وقت یکی از سران مخالفان و رهبر اداره قاضیات مملکت بود میگوید از این اجلاسیه اکثر مردم امیدهای زیاد داشتند ولی آنها آن زمان به این امیدها نرسیده اند.
اصلا بدبختی مردم بعد از انتهای سیسیا شروع شدگی بود. متاسفانه حاضر این در این باره اصلا حقیقت میپوشن یا چیزهای عکسی اینا گپ میزنن که گویا از همون وقت صلح و آرامش شروع شد. نه، جنگ‌های اساسی، کشتارهای اساسی، تلفات‌های اساسی بعد متاسفانه انجمنی همون 16 شد.
نقرماه قادر و ساکن شهر دوشنبه میگوید محض بعد از اجلاسیه 16 شورای عالی هزارها مردم بیگناه در جنگ شهروندی کشته و غریب و یتیم شدند و میگوید به صورت مثال در این زمان دو برادر و چندین خیشاوندانش در ناحیه 5 در جنوبی تاجیکستان کشته شده اند.
بعدی سه شورای عالی جمهوری تاجیکستان در تاجیکستان جنگ شهروندی آغاز گردید. من نیز در همین در مبین جنگ مونده بودم. از خشتبران ما یک چند نفر آنها در جنگ نابود شدند.
کارشناسان نیز میگویند بعد از این اجلاسیه صلح به تاجیکستان یک بار نه آمده است و آن بعد از 5 سال دیگر زمانی که در مسکو جانب های مخالف با هم سازشنامه امضا کردند به میان آمده است. با قول آنها این اجلاسیه بیشتر برای به سر قدرت آمدن سلاله نوی حکومتداران به جای سلاله به اصطلاح خوجندیه ها مساعدت کرده است. بابا جان اکرام سردبیر هفتنامه ورارود یکی از شرکت داران اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان میگوید
تاجیکستان امکان پیدا کرد که در شخصیت آنهایی که همچون اعضای حکومت انتخاب شدند، در شخصیت آنهایی که همچون اعضای ریاست شورای عالی و راهبر دولت انتخاب شدند، سازمانهای بین المللی، کشورهای همسایه یک ترتیب و نظامی همکاری را روی کار آورند. فعلا ما گفته نمیتوانیم که اجلاسه 16 شورای عالی تاجیکستان آرمانهایش را در دوام یک سال یا دو سال پیاده کرد و به صلح سراسری رسیدیم.
به قول کارشناسان عوامل چون مداخله نیروهای بیرونکی یکی از طرفها را جانبداری میکردند، حس انتقامجویی جانبها و عدم اعتماد جانبها به همدیگر باعث به آن شده اند که اجلاسه 16 شورای عالی به صلح نرسیده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بردها و باختهای اجلاسه 16 شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان که 16 سال پیش در قصر ارباب خوجند دایر شده بود.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میخواهد طرح آلترناتیوی قانون دین را بعد از بازبینی و تحریر دوباره به مجلس نمایندگان پیشنهاد کند. پارلمان تاجیکستان اخیرا طرح مذکور را به دلیل موجود بودن چند نقص در آن به کارکرد الهی بازگرداند.
با این حال نظرها با طرح پیشنهادی حزب نهضت اسلامی در محافل تاجیکستان مختلف بودند. گزارش همکار ما در دوشنبه کیومرسی اتو را میشنویم.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حال به بررسی دوباره طرح قانون دین و آزادی اعتقاد پرداخته است که ماه قبل این طرح از سوی حکومت برگردانده شد. حکمت الله سیف‌الله‌زاده رهبر مرکز تحلیلی مکالمه مربوط به حزب نهضت میگوید حزبش با اصلاح ایراد و مخالفت هایی که جانب حکومت به طرح آنها داشت لایحه دیگر قانون دین را به مجلس نمایندگان میفرستد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نماینده آن در پارلمان آماده هستند که با آن منطقی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میخواهد بار دیگر تحولات دیگری وارد کند و لایحه خیش را از نو به پارلمان وارد کند.
حکمت الله سیف‌الله‌زاده میگوید هرچند طرح قبلی حزب نهضت اسلامی در پارلمان طرح نخستین قانون دین بود، ولی حالا طرح جانبی حکومت اولویت بیشتر کسب کرده است و از آن شکوه میکند که طرح حزب نهضت اسلامی تنها به دلیل به حکومت پسند افتادنش مورد بررسی وکیلان مردمی قرار نگرفته است.
با آن واقعی حاکمیتی که امروز جامعه تاجیکستان دارد، یعنی به اجازه حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ لایحه‌ای در پارلمان بحث نمی شود و تجربه نشان داده است که همه لایحه‌هایی که به پارلمان پیشنهاد می شوند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می شوند.
اگر جانبداران طرح قانون دینی حزب نهضت اسلامی میگویند که این لایحه در مقایسه با طرح قانون دینی مقامات فضای بازتر داشته و مناسبات دولت با دینداران را ساده میکرد، مخالفان آن میگویند که بعضی از بندهای این طرح ناروشنی های بیشتر دارد. رحمت الله زائر و فقودان سرشناس تاجیک که در بحث و بررسی این دو طرح قانون دین شرکت کرده است میگوید هر دو طرح از جهت تکنیکی قانونگذاری از کمبودی آری نیستند و گرفتاری مشکلند.
از جهت مضمونی که به واسطه با تنظیم کردن مناسبات آزادی وجدان اعتقاد دینی را تنظیم می‌دارد، البته قانون حکومت وسیع‌تر است. لایحه‌ای که از جانب حزب نهضت اسلام پیشنهاد کرده است، نماینده حزب نهضت اسلام آن را کمتر محدودتر این چیز را می‌داند. برای همین من فکر می‌کنم که هر دویش اگر باید یک تا لایحه ترتیب داده شده و با مجلس نمایندگان پیشنهاد گردد، لایحه در حقیقت درست می‌شود.
این در حال است که این دو طرح قانون دین بیشتر از یک سال اینجانب در محافل تاجیکستان بحث و بررسی می شود و اکثر نمایندگان سازمان های مختلف مذهبی از آن در هراسند که برابر تصویب لایحه قانون دینی حکومت از سوی پارلمان حدوداً 80% این سازمان ها حق فعالیت در تاجیکستان را از دست می دهند. ولی به تاکید حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکزی تحلیلی مکالمه مربوط به حزب نهضت اسلامی، طرح حزبش از سوی سازمان های مذهبی مختلف و سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر تا این حال مورد پشتیبانی قرار گرفته است، لیکن به گفته او به دلیل اینکه برخی از نکات این تر به مقامات رسمی پسند نافتاده است از سوی حکومت برگردانده شد. از جمله به گفته وی در طرح آنها بنیاد مساجد در محل ها به صلاحیت و خواهش خودی نمازگزاران واگذار شده است که آن با بند طرح قانونی حکومت مخالفت دارد، زیرا مقامات رسمی طبق یک بند قانون دین برای بنیاد یک مسجد پنج وقته امضای بیشتر از 3000 نمازگزاران را تقاضا کردند. کیومر سیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نیتی دوباره با پارلمان ارائه کردن طرح الٹرناتیوی قانون دین از سوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. و شنونده عزیز، در همین جا نشر سیوم و نهایی برنامه بامدادی ما در روز دوشنبه 17 نوامبر به پایان رسید. این برنامه را با شما من عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ معرفی کردیم.
و قبل از اینکه با شنونده ارجمند خداحافظی کنیم، عبدالخیم، یک نامه برای ما رسیده است. احتمالاً در جریان، در همین جریان این که ما برنامه را ادامه میدادیم، یک نامه از طریق پست الکترونی رسیده است که در آن پرسیده میشد که همیشه این صحبت ها را میکنید که www.azadi.in, اما وبسایت شما را ما نمیتوانیم باز کنیم. من فکر میکنم که شاید سبب در این است که اگر دقیقاً هر یک حرف در جای خود گرفته شود، یعنی سه بار www.azadi با حروف لاتینی tj، یعنی دو حرفی که در شبکه بین المللی نام تاجیکستان رسما قبول شده است، و یا اینکه اگر tj نه ORG یعنی ORG با حروف لاتینی، حتما صفحه ما رو باز میکنه و مطالب جالبی رو که امروز مردم در اطرافش بحث دارن، مثلا حجاب یا لباس ملی، تاثیر وضعیت افغانستان با ما، انتخابات اوباما و تاثیرش با تاجیکستان و چیزهای دیگه زیاد، خیلی مواد زیاد اونا رو انتظار است. من فکر میکنم بار دیگر کوشش بکنن و انشالله که موفق میشن. با همین آرزوی موفقیت به هر یکی شما شنونده ارجمند، برنامه رو به پایان می برم. خدا نگهدار.
من آمدم یاران غزل خوانی کنید، من آمدم یک بار میربانی کنید، من رو به من دیدن خفاست، از این زمین از آن سماست، این خواب و خوابی حق بود، تعبیری رحمانی کنید، یک بار میربانی کنید، شیرین غزل خوانی کنید، شیرین غزل خوانی کنه، تعبیری رحمانی کنه، یه بزمی ربانی کنه، شیرین غزل خوانی کنه، شیرین غزل خوانی کنه، تعبیری رحمانی کنه. خشو بینهانی کنه بیبی هوا بو نفس را زین را خو زندانی کنه آوه چی میگویم غزل آوه چی میگویم اصل از من غزل از من اصل محفیل خطلانی کنه یک بس میرهبانی کنه شیرین غزل خانی کنه شیرین غزل خانی کنه تعبیری رحمانی کنه یک بس میرهبانی کنه شیرین غزل خانی کنه شیرین غزل خانی کنه تعبیری رحمانی کنه بلا های های سلا آمد سلا های های خلا آمد خلا یک دیدی ارفانی کنه دنیا و دنیا میره.